رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من زهرام، امسال دانشجو شدم. با ورودم به دانشگاه مرغ دلم به یه سمتی پرواز کرد که هیچ زمان بهش فکرم نمی کردم. فکر نمی کردم چون دنیای ناشناخته‌ای بود برام. من بودم و کلی سوال بدون پاسخ توی ذهنم. هنوزم نمیدونم گاهی دودل میشم توی انتخابم و رفتم به جامعه تو زهرا و طلبه اونجا شدن. مدام میگم طلبه بشم، خب آخرش چی؟ چه آینده‌ای در انتظارم؟ بعد از اینکه 4 سال از عمرم رو صرفش کردم، قراره چیکاره بشم؟ اینجا رادیو مناهج و من زهرا مدبر مقدم هستم. قرار در این پادکست که اولین پادکست گفتگو محور مناهج هست، درباره جامعه تو زهرا و تحصیلات طلبگی در اون صحبت کنیم. موضوع پادکست ما آشنایی با دنیای طلبگی در جامعه تالزهرا است و برای اینکه بتونیم به طور کامل به این موضوع بپردازیم، میزبان یک میهمان ویژه هستیم. افتخار داریم میزبان سرکار خانم یوسفی باشیم. ایشون به عنوان یک مدیر حوزوی موفق و با تجربه سالها در جامعه تالزهرا فعالیت داشتن. خانم یوسفی دارای سوابق تحصیلی هم هستند که شاید شنیدنش خالی از لطف نباشه. ایشون طلبه سطح عالی فقه جامعه تالزهرا و معاون آموزش و تربیت هستند. همچنین فعالیت‌های علمی و اجرایی متعددی در زمینه‌های مختلف داشتند و الان هم در بخش آموزش جامعه تالزهرا به عنوان مسئول مشغول فعالیت هستند. از جمله دستاوردهای مهم ایشون میتونیم به 20 سال سابقه تدریس، رتبه دوم جشنواره علامه هلی و رتبه اول کشوری در مقاله نویسی اشاره کنیم. حضور ایشون در برنامه ما فرصت مغتنمیه تا از تجربیات و دانششون استفاده کنیم و به سوالات شما عزیزان در مورد طلبگی پاسخ بدیم. هدف ما در این پادکست اینه که اطلاعات کاملی رو در مورد طلبگی و جامعه تالزهرا در اختیار نوجوانا و والدینشون قرار بدیم و به سوالات احتمالی که دارن پاسخ بدیم. همچنین برای طلاب عزیزی که در حال تحصیل هستند، دورنمایی از آینده‌ای که در انتظارشونه. پس با ما همراه باشید در این پادکست جذاب و شنیدنی از رادیو مناهج. خانم یوسفی سلام، خیلی ممنون بابت حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما زهرا خانم و به شنوندگان خوب رادیو مناهج.
سپاسگزارم. من به صورت مختصر شما رو معرفی کردم، اما دوست داریم بیشتر با شما آشنا بشیم.
من طلبه فقه عالی جامعه تالزهرا هستم. این ویژگی رو به عنوان ویژگی مهم خودم میدونم. کنار اون سابقه تدریس در حوزه و دانشگاه رو به مدت 20 سال دارم و همچنین الان معاون آموزش و تربیت مجموعه جامعه تالزهرا هستم. فعالیت‌های پژوهشی، فعالیت‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی هم توی دوره تحصیلاتم و دوره کاریم داشتم. شاید بیشترین ویژگی که دوست دارم روش تاکید کنم اینه که من الان طلبه دوره فقه عالی جامعه تالزهرا هستم.
برای منی که تازه میخوام توی این مسیر قدم بردارم، خیلی جالبی که بدونم که شما چی شد که این مسیر رو انتخاب کردید.
این برمیگرده به دقیقاً 23 سال پیش. 23 سال پیش وقتی که من توی مقطع پیش دانشگاهی بودم، مثل همه بچهای دبیرستانی دغدغه کنکور و دانشگاه رو داشتم. مدیر مدرسه پیش دانشگاهی ما وقتی که ثبت نام جامعه تالزهرا میشد، ما رو با فضای جامعه تالزهرا آشنا کرد. قبل از اون من آشنایی خاصی با حوزه نداشتم. شنیده بودم که یه حوزه هست و بچه‌ها میرن درس حوزه میخونن، ولی نه علاقه خاصی به حوزه داشتم و نه خودم پیگیر این مسئله بودم. ولی وقتی مدیرمون در مورد جامعه تو زهرا صحبت کرد و گفتش که با تحصیلتون اونجا میتونید برای خودتون یه رشد معنوی خوبی رو داشته باشین، میتونین تو مسیر بندگی بهتر باشید، برای من ایجاد انگیزه کرد که برم در موردش سوال کنم. یکمی پرسجو کردم، یکمی سر زدم به جای مختلفی که حوزه دارن و به این نتیجه رسیدم که جامعه زهرا از حوزه های خوب ایرانه. خب منم که توی شهر قم بودم و این خودش یک امتیاز مثبت باعث شد که من توی جامعه زهرا ثبت نام کنم، همونطوری که برای کنکور هم ثبت نام کردم. اما پیش خودم میگفتم هرچی خدا بخواد همون میشه. هنوز تصمیم جدی برای تحصیل در جامعه زهرا نگرفته بودم، چون واقعا فضای دبیرستان و پیش دانشگاهی به شدت ما رو به سمت دانشگاه ترغیب میکرد و انتظار همه این بود که شاگرد اولای کلاس، شاگرد دوم کلاس، بچهای خوب کلاس حتما توی دانشگاه تاپی قبول بشن. منم به خاطر همین انتظار، شایدم به خاطر اینکه فکر میکردم حتما مسیر رشد از دانشگاه میگذره، اولویتم شاید اون اوایل هنوز دانشگاه بود. هر دو رو ثبت نام کردم ولی پیگیر بودم که توی درسای حوزه چه اتفاقی میفته، اگه برم طلبه بشم چه اطلاعاتی پیدا میکنم، بعد در آینده میتونم چه کارهایی انجام بدم. این برام به عنوان یه سوال مطرح بود و دنبال جوابش هم میگشتم. به مرور تا زمانی که آزمون ورودی جامعه زهرا برگزار شد و من شرکت کردم و بعد کنکور رو هم شرکت کردم، به مرور علاقم به جامعه زهرا بیشتر شد. دیگه به جای اینکه دعا کنم هرچی خدا خواست همون میشه، دعا میکردم خدایا من دانشگاه قم قبول نشم، که جامعه زهرا که تو قم قبول شدم، خانوادم اولویت رو به تحصیل توی جامعه زهرا بدن. و یا اگر جامعه زهرا قبول شدم، دانشگاه هم قم قبول شدم، یه رشته ای قبول بشم که دوستش ندارم. اینجوری خدای به من کمک کن که من توی جامعه زهرا درس بخونم. اتفاق جالبی که افتاد این بود که من دانشگاه هم قم قبول شدم، هم یه رشته مورد علاقم قبول شدم. اما خدا خواست که در واقع این مسیر تحصیل در حوزه و طلبگی رو کمکم کرد، تونستم اون رو رجحان بدم به دانشگاه و توی این مسیر وارد شدم. الان پیش خودم فکر میکنم اگه برگردیم به زمان عقب و من دوباره تو اون موقعیت قرار بگیرم، این مسیر رو انتخاب میکنم، منتها با این تفاوت، با یه آرامش بیشتر، با یه خیال راحت‌تر، با یه اطمینان بیشتر که این مسیر مسیریه که انشالله میتونه مفید هم برای خودم هم برای جامعه باشه.
بله، پس یعنی شما با تحقیقات و آگاهی این مسیر رو انتخاب کردید. زمانی که دنبال تحقیق کردن بودین و زمانی که دنبال این بودین که اطلاعات کافی از جامعه زهرا به دست بیارین، چی بود که شما رو جذب کرد؟
این که گفتن اگه برید حوزه درس بخونید باعث رشد شخصیتون میشه، باعث این میشه که بتونید توی زندگی فردی خودتون یه فرد موفق تری باشید، این برام خیلی جالب بود. زندگی اجتماعی مهمه، تحصیلات مهمه، ولی فکر میکنم که شاید اولویت اولی رو هر کس به زندگی فردی خودش بده. یادم اون موقع سر انتخاب دوراهی حوزه و دانشگاه واقعا توی ذهنم با چالش مواجه بودم. رشته‌ای که من توی دانشگاه قبول شدم رشته علوم سیاسی بود و من به علوم سیاسی هم علاقه داشتم. اون موقع کتاب شعر زیاد می‌خوندم. کتاب 8 کتاب سهراب سپهری رو داشتم می‌خوندم. به این شعر سهراب رسیدم که میگفت من قطاری دیدم که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت، و قطاری دیدم که فقه می‌برد و چه سنگین می‌رفت. پیش خودم گفتم سهراب که یه شاعره، فهمیده که اگه من برم فقه بخونم برام خیلی بهتره. و این یکی از علائم و نشانه هایی بود که باعث شد توی تصمیمی که گرفتم مصمم‌تر بشم و واقعا برای من به عنوان یه توفیق الهی حساب میشه. یعنی فکر میکنم که خدا این مسیر رو تو زندگی من قرار داد. شاید اگر مدیر ما اون موقع جامعه زهرا به من معرفی نمیکرد، یا میکردم و من فقط به همین حرف بسنده میکردم، نمیرفتم تحقیق و بررسی کنم، یا میکردم اما توی دوراهی انتخاب حوزه و دانشگاه به اون سمت جو غالب که جو غالب دانشگاه بود متمایل میشدم، شاید الان توی این نقطه نبودم و خیلی از موفقیت هایی رو که تحصیل در حوزه برای من ایجاد کرده شاید.
یکی از آدمای زندگیتون خیلی تاثیرگذار بودن برای رفتن شما به حوزه و انتخاب این مسیر؟
مادرم با این انتخاب همراهی میکردن و موافق بودم. من فرزند آخر خانواده هستم. خواهر برادرای من تحصیلات دانشگاهی دارن. یکیشون مهندسه، یکیشون دوتاشون فرهنگی هستن، مدیر و معاون. و اونا هم دوست داشتن که من سمت و سوی همین تحصیلات رو ادامه بدم، اما من چون علاقه به حوزه داشتم و این علاقه به مرور بیشتر شد، مادرم با من همراهی میکردن. اما به نظرم شاید نقش اصلی رو بدم به مدیر دوره پیش دانشگاهیمون، همون خانمی که بنده رو با این فضا آشنا کرد. شاید اگه ایشون نمیکرد این اتفاق نمیافتاد.
خب زمان انتخاب کسی بود مخالفت هم کنه؟
خانواده اجمالاً همراهی کردن، ولی خب گفتم چون تحصیلات دانشگاهی داشتم بیشتر نظرشون این بود که منم تو اون مسیر برم. منم جز شاگردای ممتاز دبیرستان و پیش دانشگاهی بودم، انتظار این که تو اون مسیر برم انتظار بیشتری بود. یعنی احساس میکردن که خب تو میتونی دانشگاهی که دوست داری، رشته‌ای که دوست داری قبول بشی، حیفه که مثلا از اون رشته صرف نظر کنی. ولی بازم به انتخاب خودم احترام میذاشتم. وقتی من گفتم که حالا من ابتدا گفتم ببینم، چون واقعا همینطور بود تو ذهن خودم، ببینم خدا چی میخواد. ولی به مرور که با بررسی و پرسجوی بیشتر علاقم به حوزه بیشتر شد، اونا هم گفتن هرچی که خودت دوست داری رو انتخاب کن.
بله. خب بیاین برسیم به روزایی که شما وارد جامعه الزهرا شدین. قطعا روزای اول همیشه ثبت میشن توی خاطره ها. روزای اول حضورتون در جامعه الزهرا چطور گذشت؟
روزای اول نسبت به اینکه در آینده چه اتفاقی میفته، حالا مثلا من اینجا درس حوزه هم خوندم، بعد به کجا میرسم و چه کاری میتونم انجام بدم، نسبت به این خیلی دغدغه داشتم و برام سوال بود. البته این سوال بیشتر از روزهای اول، شاید سالهای اول طول کشید. ولی اتفاق خوبی که میافتاد، استادای ما همراه خودشون ما رو توی فعالیتایی که میکردن شریک میکردن، سعی میکردن. یادم استادی که تبلیغ میرفت، ما رو گاهی با خودش به عنوان کارورزی تبلیغ می برد. ما فقط می دیدیم. اونجا یک کسی بودیم که می دیدیم استاد توی جمع دانشگاهی یا توی جمع برای بچه های دبیرستان یا هر جای دیگه چه کار می کنه، چه جوری صحبت می کنه، سوالا رو چه جوری جواب می ده، و می فهمیدیم که ادامه این مسیر می تونه برای ما همچین چیزی رو به همراه داشته باشه. یا کارهای دیگه‌ای که انجام می دادن، اون کارها رو به طور تدریجی به ما معرفی می کردن. به طور ضمنی وقتی ما همراهشون می شدیم، آروم آروم می دیدیم و یاد می گرفتیم که آیندمون چه خواهد شد. به مرور بعد از چند سال دیگه یه تصویر نسبتاً روشنی رو نسبت به آینده طلبگی و نقشایی که می تونیم داشته باشیم به دست آورد. در کنار این نگرانی ها و نامعلوم بودن آینده، شیرینی های هم داشت. شیرینی این که بچه های خوابگاهی و ما، بچه هایی که از شهرهای مختلف اومده بودن با لهجه های مختلف، این که ما کنار بچه های از شهرهای مختلف ایران بودیم، تجربه خیلی شیرینی بود. بچه هایی از مناطق مختلف با گویش های مختلف که هر کدومشون هم عادات و رسوم خاص خودشون رو داشتن، این تنوع یه جذابیت هایی رو برای همه ما ایجاد میکرد. یادم میاد یه دوست آذری زبانی داشتیم که فارسی رو خیلی سخت صحبت میکرد. وقتی هم بهش میگفتیم مگه شما تو مدرسه فارسی صحبت نمیکردیم؟ مگه تو کتاباتون فارسی نبود؟ گفت معلمای ما هم آذری صحبت میکردن، ما هم آذری جواب میدادیم. وقتی اون آذری صحبت میکرد، ما ناخودآگاه بهش میخندیدیم. بعضی کلماتش هم متوجه نمیشدیم. حرفاش خیلی برای ما شیرین بود. بعدها فهمیدیم که یه کمی از این نحوه رفتار ما دلش میگرفته و شاید ناراحت میشد. اما تو اون زمانی که ما ارتباط داشتیم و از حرفاش در واقع شاد می شدیم، به خاطر این تنوع زبانی و به خاطر تفاوت زبانی بود که با ما داشت. یه خاطره جالب دیگه این بود که یادم یه بار معلممون، استادمون وقتی امتحان گرفت، یکی از برگه ها رو گرفت بالا، تصحیح کرده بود، گرفت بالا، گفت آخه این چه برگه ایه؟ از بالای صفحه، از اون سفیدی صفحه نوشته بود تا سطرها همه تو هم و اون آخر تو اون سفیدی آخرش هم نوشته بود و پشت صفحه کاملا سفید بود. استاد گفت مگه مجبور بودی اینجوری بنویسی که وقتی من میخوام تصحیح کنم اینقدر چشمام اذیت بشه؟ خب یه کمی بازتر مینوشتی، پشت صفحه هم استفاده میکردی. اسم اون دوستمون رو استاد گفت و گفت این برگه مال کیه؟ دوستمون با لهجه اصفهانی جواب داد برگه منه. استاد گفت خب عذرت موجه. البته منم خودم اصفهانیم. اصفهانی‌ها یه نگاه اقتصادی قوی دارن.
اتفاقا ما الان توی خوابگاه دانشگاه همچین فضایی رو تجربه میکنیم، با لهجه ها و گویش های مختلف کنار همدیگه جمع شدیم و من تقریبا میفهمم که شما از چه خاطره ای تعریف میکنم و این حس قشنگ رو منم تجربه میکنم. اما یه سوال الان برای من پیش میاد. قطعا زندگی بالا پایینای زیادی داره. توی این مسیر هم بود زمانی که شما با مشکلی مواجه بشین؟
حتما همینطوره. مشکلات توی زندگی همه هست. شاید توی زندگی طلبگی برای کسایی که این مسیر انتخاب میکنن یه سری مشکلات متفاوتی هم باشه. بعضیا تو موقعیت طلبگی که قرار میگیرن با افرادی در ارتباطن که خیلی به طلبگی نگاه خوبی ندارن. توی ارتباطشون با اونها ممکنه که بعضا حتی خدای نکرده اونها رو تحقیر کنن یا واکنش های نادرستی داشته باشن. آقایونی که تو مسیر طلبگی ورود میکنن به جهت که این مسیر از نظر مالی آورد مالی خاصی نداره معمولا با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه میشن. ولی یه برکت هایی تو این مسیر وجود داره، یه خوبی هایی این مسیر داره که به نظرم خیلی قشنگ اونا رو جبران میکنه. بعض وقتا پیش میاد که تو اون لحظاتی که فکر میکنی الان دیگه هیچ راهی جلوت نیست، یه دفعه یه دری باز میشه که خدا دست یاریش رو بهت نشون میده و کمکت میکنه. تو مسیر طلبگی اون کسایی که ورود کردن مکرر و متعدد از این خاطره ها دارن.
میشه یکی از اینا رو خاطراتش رو مستقی تر بگید ما هم بدونیم؟
بله حتما. یه چیزی که توی حوزه زیاد روش تاکید میشه اینه که آدم ها نسبت به همدیگه احساس مسئولیت داشته باشن، اینکه دست دیگران رو بگیرن و بهشون کمک کنن. من توی کلاس خودمون، خب شاگرد اول کلاسمون بودم و از جهت درسی درسم خوب بود، بچه های ضعیف که دوست داشتن که درس رو با مثلا یه شاگرد قوی مرور کنن خیلی وقتا مراجعه میکردن و درخواست میکردن که مطالبی رو که مثلا خوب یاد نگرفتن بهشون آموزش بده. یادم یه روز قبل از امتحان بود، من بعد از ظهر بچه ها ازم خواستن که بمونم تا شب جامعت و زهرا و براشون درس رو کامل خلاصه کنم. خب منم با خانوادم هماهنگ کردم، این کارو کردم، براشون موندم و براشون درس رو کامل خلاصه کردم و درسی که اونا میخواستن امتحان بدن با درسی که من میخواستم امتحان بدم متفاوت بود. پیش خودم فکر کردم که خب درس خودم رو میرم خونه شب میخونم، درسی که بچه ها میخواستن و بهشون در واقع باشون همراهی کردم و بهشون یاد دادم و شب که رفتم خونه برقا رفت. وقتی که برقا رفت گفتم خب الان برق رفت من چجوری درس بخونم؟ اون موقع توی خونمون از این چراغای گازی که با گاز روشن میشه و روشنایی ایجاد میکنه داشتیم که خب اون چراغ گازی رو روشن کردم. ساعت تقریبا 9-10 شب بود، زمستون هم بود، امتحانای پایان ترم بهمن ماه بود. گفتم خب دیگه الان تا صبح میشینم با این چراغ درس میخونم، گرچه سخت بود ولی گفتم اشکالی نداره. یه اتفاق افتاد، فتیله اون چراغ ریخت. ساعت 10 شب زمستون، مغازه ها هم بسته، فرصتی نبود که من بتونم یه چیزی تهیه کنم که بتونم باش درس بخونم. یه شم داشتیم اون رو روشن کردم و شروع کردم با شم درس خوندن، شمم تموم شد. من موندم و کتابی که هنوز تموم نشده بود و فردا صبح هم باید میرفتم برای امتحان. خوابیدم به امید اینکه سحر بیدار میشم و خب دیگه برقم اومده اون موقع درسمو بخونم، ولی خواب موندم و فردا تقریبا نصف کتاب، بیشتر از نصف کتابو نخونده رفتم سر امتحان. انتظار داشتم یه نمره 14-15 بگیرم، اما واقعا کمک خدا رو دیدم. مثل بقیه امتحانا، مثل همه امتحانایی که با آمادگی کامل میرفتم، تونستم به همه سوالا خیلی خوب جواب بدم.
فراز و نشیبایی که در طول تحصیلتون داشتید کسی هم بود که کمکتون کنه یا اینکه تنهایی به جلو حرکت میکردین؟
بله، خیلی ها بودن که تو این مسیر کمک میکردن و حتما با کمک اونها بود که من به بعضی از موفقیت ها دست پیدا کردم. من قبل از اتمام دوره سطح 2 جامعت و زهرا، یعنی در سال سوم تحصیل سطح 2، توی آزمون تکمیلی شرکت کردم. آزمون تکمیلی جامعت و زهرا عمده منابعش از کتابهایی بود که در سال 4 تحصیل خونده می شد و خب من هنوز از اون کتابا رو دست نگرفته بودم. توی تابستان برنامه‌ریزی که کردم، اون کتابا رو قبل از اینکه بخوایم سر کلاس بریم و بخونیم، خودم با دوستم کتابا رو می خوندیم و سوالاتی که برامون پیش می اومد از استاد سال بالاتری که هنوز ما شاگردش نبودیم میپرسیدیم. اون استاد با کمال مهربونی سوالات ما رو که نه شاگردش بودیم هنوز و نه شناختی از ما داشت جواب میداد و اشکالات ما رو رفع میکرد. کمک ایشون باعث شد که من توی آزمون ورودی سطح 3 جامعه تو زهرا رتبه دوم رو کسب کنم. درسایی رو که هنوز نخونده بودم آزمون دادم و سال چهارم دوره عمومی همزمان بود با سال اول دوره تکمیلی. حتما کمک استادم، کمک همکلاسی و همشاگردهایی که باشون بودم تاثیرگذار بود و تونست به من کمک کنه تا بتونم مسیر رو طی کنم. توی جامعت و زهرا به عنوان یه اصلی که شاید هم گفته نمیشه ولی عملا همه بزرگترها انجام میدن و ورودی ها ازشون یاد میگیرن، اینی که سعی کنیم به هم کمک کنیم. اینکه من هنوز درس رو که نخوندم بتونم با کتاب شرح بخونم، سوالاشو از یه استادی که استادم نبوده بپرسم و اون جواب بده، آموزش با من همکاری کنه، کلاس ها رو یه جوری بشینه که من بتونم صبح دوره سطح 2 رو تموم کنم و بعد از اون تو دوره سطح 3 شرکت کنم. فقط نسبت به من این اتفاق نمی افتاد، نسبت به همه کسایی که تو اون فضا هستن، بودن و هستن، این وجود داره که یه جوری به هم کمک کنیم تا بتونیم مراحل رو پیشرفت و طی کنیم.
خانم یوسفی، شد زمانی در طول تحصیل با سختی خیلی زیاد روبرو بشید تا قد فرسا بشه براتون؟
بله، من بعد از اینکه دوره سطح 2 تموم شد که حالا گفتم سطح 3 رو بعد از ظهر شروع کرده بودم، همون سالی که دیگه سطح 2 رو گرفتم توی آزمون ارشد دانشگاه شرکت کردم و در کنار سطح 3 شروع کردم به تحصیل در ارشد دانشگاه و همون سال هم دقیقاً تدریس رو آغاز کردم، یعنی توی سن 21 سالگی شروع کردم ارشد دانشگاه و سطح 3 حوزه و تدریس. جمع این سه تا با هم خیلی سخت بود. 7 تا 8 صبح تدریس می‌کردم، 8 سری از جامعه می‌رفتم دانشگاه برای اینکه به کلاس دانشگاه برسم. بعد کلاس دانشگاه که تموم می‌شد ساعت معمولاً 2 برمیگشتم سری جامعه که کلاس‌های جامعه شروع می‌شد تا اذان مغرب. این سخت بود، اما سخت‌تر از این وقت امتحانات پایان ترم بود. دقیقاً امتحانات همزمان، بهمن ماه امتحانات ارشد دانشگاه، امتحانات سطح 3 جامعه. بعضی وقتا حتی میشد که توی یک ساعت دو تا امتحانو داشتم. اما خیلی مسئولین به من کمک میکردن، مخصوصا مسئولین جامعه که همراهی میکردن و با یک ساعت تأخیر از من امتحان رو میگرفتن. دو تا امتحان در یک روز یا حتی بعضی وقتا بیشتر یه چیزی بود که برای من عادی شده بود. این رو زیاد تجربه داشتم. یه خاطره ای که فکر میکنم شاید جالب باشه، سختی بود که بچه‌های جامعه، مخصوصا بچه‌های خوابگاهی، سال آخر تو مراسم فارغ التحصیلی داشتن. اون مراسم یه روزه باز بود. وقتی بچه‌ها جمع می‌شدن، بچه‌ای که سال آخرشون بود، جشن فارغ التحصیلی اسمش جشن بود، ولی وقتی می‌دیدن که از این خونه دارن میرن، خونه‌ای که 4 سال توش زندگی کردن، پر از خاطره‌های شیرین، انقدر گریه می‌کردن برای بچه‌های قومی، برای منی که داشتم همون موقع سطح 3 رو می‌خوندم، می‌دونستم این تموم بشه من فرداش دوباره سر کلاس سطح 3 هستم. حتی منم تو اون مراسم مثل اونا های های گریه می‌کردم. جدا شدن از این فضای طلبگی برای بچه‌ای که توی این فضا بودن سخت بود. البته از طلبگی جدا نمیشن، بعد از اینکه درسشون هم تموم میشه بازم تو همون مسیر فعالیت میکنن، فعالیت‌های تبلیغی، تدریس، پژوهشی، کارهایی که انجام میدن توی همون مسیره، ولی جدا شدن از خونه حضرت زهرا برای کسایی که به اونجا مأنوس شدن خیلی سخت.
برای من یا خیلی های دیگه که تازه میخوان این مسیر رو انتخاب کنن، خیلی جالبه که بدونن شما چطور در طول سالهای تحصیلتون از نظر علمی، معنوی یا شخصیتی رشد کردید.
خب مسیری که طراحی شده یه مسیریه که با یه نگاه جامعه سعی کرده که همه اینا رو کنار هم ببینه، یعنی هم رشد علمی رو ایجاد کنه، هم مهارت‌های لازم برای یک فعالیت‌های در اصل طلبگی رو ایجاد کنه، هم رشد معنوی و اخلاقی رو ایجاد کنه. شاید نگاه ما این باشه که رشد معنوی و اخلاقی مثلا مقدارش کمه یا اون برنامه ریزی که براش ایجاد شده کمه، ولی بیشتر اون منش و رفتار اساتید، اون رفتار مسئولین حوزه خودش یه درس اخلاقی و رفتاریه. کنار هم این یه مثل یه پازلی میمونه که قطعاتشو باید کنار هم بذارین و کنار هم اونها رو ببینید. وقتی که مثلا یه طلبه‌ای به خاطر بیماری یا به خاطر مشکلی که توی خانوادش پیش اومده نتونسته توی امتحان شرکت کنه یا نتونسته که تکلیفش رو تمرینش رو انجام بده، استاد با مهربانی وقتی میبینه عذرش موجهه با مهربانی باش برخورد میکنه، فرصت دوباره بهش میده. اینا خودش هم یه جورایی ایجاد انگیزه میکنه برای طلبه، همون حس مسئولیت رو، همون حس کمک کردن به دیگران رو توی اون تقویت میکنه، هم باعث میشه که سعی کنه تا جایی که میتونه به وظایف خودش به نحو احسن عمل کنه بدون اینکه دنبال عذر تراشی و بهانه تراشی باشه، چون واقعا میبینه که این تعامل خوبی که باش شد و این اجازهی که بهش دادن به خاطر اون عذری بوده که داشته. اگر جای این عذر رو نداشت سعی میکنه که تمام همتش و تلاشش رو بکنه تا بتونه کارش رو انجام.
یکی از چالش‌های جدی من برای ثبت نام آزمون ورودی جامعه الزهرا اینه که میگن طلبه‌ها تک بعدی‌اند و فقط و فقط درس می‌خونن و هیچ کنش اجتماعی ندارن یا هیچ مهارت فردی و اجتماعی کسب نمی‌کنن و دنبال هیچ چیزی جز درس خوندن نمی‌رن. پاسخ شما به این سوال چیه؟
اگر با زندگی طلبه‌ها آشنا بشیم خودمون می‌بینیم که علاوه بر درس توی عرصه‌های مختلفی فعالن. اینکه طلبه‌های ما بعد از درس خوندن در جامعه الزهرا یا همون در حین درس خوندن در جامعه الزهرا عملاً مبلغین فعال هستن، برخیشون کنشگرهای اجتماعی فعال هستن، توی فعالیت‌های فرهنگی در جای مختلف فعالیت میکنن، در فضای حقیقی یا مجازی تبلیغ میکنن، کارهای پژوهشی انجام میدن و در جشنواره‌ها و خیلی از برنامه‌های مسابقات پژوهشی رتبه میارن، میتونن تدریس بکنن یا در آموزش و پرورش جذب بشن، به عنوان معلم استخدام بشن. اینا نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی که بچه‌ها در حین تحصیل یا بعد از اتمام دوره تحصیلشون انجام میدن. من با خاطره شهید سیاری که از شهیدهای جامعه الزهرا است میخوام این سوالو در واقع جواب بدم. ایشون جزء طلبهای جامعه الزهرا در زمان جنگ تحمیلی دهه 60 بودن. جزء طلبهای موفقی بودن که در سالهای اولیه جامعه الزهرا تحصیل میکردن و تصمیم میگیرن که برای تبلیغ به استانهای غربی کشور که خودشون هم اهل اونجا بودن برن. وقتی که تصمیم میگیرن برای تبلیغ به استانهای غربی برن، مسئول حوزه، مسئول جامعه الزهرا اون موقع ایشون میگه که شما الان توی دوره تحصیلت هستی، صبر کن که تحصیلت تموم بشه و بعد برای سفرهای تبلیغی برو. ایشون میگه اگه من این کار رو بکنم شما چه چیزی عوض شهادت به من میدین؟ و تو مسیری که داشته میرفته برای اینکه سفر تبلیغش رو انجام بده، در حالی که عکس حضرت امام دستش بوده، هدف گلوله منافقین قرار میگیره و خونش روی عکس امام میریزه. اون تابلوی عکس امام که خون شهید سیاری روش ریخته الان توی موزه شهر زنجان هست. اینکه اون طلبه با اینکه هنوز درسش تموم نشده مسیر تبلیغ رو انتخاب کرده و این مسیر رو میره و توی این مسیر به شهادت میرسه، خودش نمونه و یه مثالی هست از فعالیت‌ها و کنشگری‌های طلبه ها.
حرف شما یعنی اینکه طلبه ها خروجی های خوبی داشتن و اینکه در عرصه های مختلف فعال بودن. میشه چند مورد هم مصداقی برامون مثال بزنید؟
بله حتما. ما از طلبه های جامعه الزهرا یا دانش آموختگانمون افرادی رو داریم که در جشنواره های ملی رتبه های برتری رو کسب کردن. مثلا توی جایزه سال البرز ما 12 نفر رو داریم که رتبه برتر و شایسته تقدیر داشتن، یا توی جشنواره علامه حلی که یک جشنواره کشوری هست تقریبا اونقدری که آماری که ما داریم 128 نفر از طلبه های جامعه الزهرا رتبه استانی یا کشوری داشتن. توی کتاب سال حوزه 114 نفر از طلبه های ما رتبه گرفتن. البته اختصاص به جشنواره های پژوهشی نداره، ما طلبه هامون توی جشنواره های ورزشی و رویدادهای ورزشی 22 رتبه برتر استانی و کشوری داشتیم. توی جشنواره هنرهای آسمانی بیشتر از 30 نفر رتبه کسب کردن. این آماری هم که دارم خدمتتون میگم آماریه که ما اطلاع داریم. یه سری از دانش آموختگانمون هم هستن که ما ممکنه ازشون بی اطلاع باشیم و توی خیلی از عرصه‌ها فعال باشن، رتبه کسب کرده باشن و ما جز این آمار هنوز اونها رو ثبت نکردیم. جشنواره های دیگه هم هست، مثلا توی همایش ملی کتاب سال بانوان ما 3 تا طلبه برتر داشتیم که کسب رتبه کردن. توی مسابقات قرآنی کشوری 133 رتبه برتر استانی و کشوری داشتیم. کنگره علوم انسانی اسلامی 5 رتبه برتر داشتیم و جشنواره های متعدد دیگه ای که حالا طول میکشه تا همشون رو بگم.
خب خانم یوسفی، برای جوانی که بین انتخاب دانشگاه و جامعه الزهرا هست، چه مزیتی یا چه جذابیتی وجود داره که حوزه و جامعه الزهرا رو انتخاب کنه؟
اگر به نگاه رشد علمی نگاه کنیم، هم توی حوزه و هم توی دانشگاه مسیر رشد علمی فراهمه. البته توی دانشگاه تنوع رشته‌های تحصیلی خیلی بیشتره، ولی توی حوزه هم رشته‌های تحصیلی متنوعی داریم که افراد بسته به علاقه‌شون میتونن انتخاب کنن و رشد علمیشون رو داشته باشن. این رشد علمی میتونه از مراحل طبیعتاً مراحل پایین، حالا اگه تعبیر کنیم سطح 2 مثل لیسانس شروع بشه و تا به مراحل عالی که حتی ما توی جامعه الزهرا دوره عالی رو که بعد از سطح 4 هست و به تعبیری میتونیم بهش بگیم مثل پسا دکترا دانشگاه داریم. مسیر رشد علمی هر دو جا فراهمه، اما یه ویژگی که توی حوزه پررنگ‌تره و توی جامعه الزهرا ما دنبال اون هستیم، رشد اخلاقی، معنوی و تربیتی خود طلبه‌های ماست. اون کسی که توی حوزه وارد میشه و تحصیل علوم دینی میکنه، علاوه بر رشد علمی روی خودش کار میکنه، تهذیب نفسی که میکنه، حال دلش رو خوب میکنه، سعی میکنه توی زندگیش طوری رفتار کنه که یه بنده خوب خدا باشه. این یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد حوزه است. توی دانشگاه هم میشه این مسیر رو طی کرد، اما این مسیر توی دانشگاه شاید به شکل فردی طی بشه. توی حوزه بستر این مسیر به شکل سازمان یافته توسط اون فضا، استادا، برنامه‌ها همه با هم کمک میکنن تا این مسیر بر اون کسی که توی این فضا اومده هموار بشه و بتونه روی رشد اخلاقی، تهذیبی و معنوی خودش کار کنه. نه تنها کار کنه، بلکه اصلا این شرط لازمه. یعنی از اولی که طلبه وارد حوزه میشه بهش میگن اگه درس هم بخونی تا مدارج عالی حوزه بری، ولی از نظر اخلاقی تربیتی روی خودت کار نکنی، یه عالم صفر گذاشتی که هیچ یکی پشتش نیست و هیچ ارزشی نداره. اگه میخوای اون رقم وجودی تو بالا بره، اون یک وجودی تو با رشد اخلاقی و معنویت ایجاد میشه. اگه اونو کسب کنی، میتونه عدد وجود تو انقدر بزرگ بشه که برای کل اطرافیانت، حتی برای کل استان یا کشورت ارزشمند باشه.
جامعه امروز با چالش‌های جدیدی مثل علم و تکنولوژی، فناوری، فضای مجازی یا مسائل و مشکلاتی که در بستر جامعه هست مواجه هست. به نظر میاد که جامعه الزهرا در این مسئله خیلی منفعله و اینکه هیچ بازخوردی نداره.
نه، اینطوری نیست. جامعه الزهرا تلاش میکنه که برای طلبه‌هاش مهارت‌های استفاده از این بسترها رو ایجاد کنه. ما الان طلبه‌هایی رو داریم که فعال مجازی هستن. توی فضاهای مجازی فعالیت‌های تبلیغی متعدد و متنوعی دارن. تولید محتواهای تبلیغی خوبی رو توی فضای مجازی دارن و همون شبهاتی رو که در سطح اجتماع هست به تناسب سلیقه مخاطبشون پاسخ میدن و به شکل‌های مختلف اون رو منتشر میکنن، حتی به زبان‌های مختلف اون رو منتشر میکنن. فعالیت‌هایی که طلبای جامعه الزهرا انجام میدن در عرصه پاسخ به شبهات هم مستند به آموزش‌های رسمی که یاد گرفتن یا دوره‌های آموزشی فوق برنامه‌ای که در بحث شبهات، مسائل کلامی، اعتقادی و امثال اینها برشون گذاشته شده و هم مبتنی بر آموزش یه سری از مهارت‌های همین فضای مجازی و تبلیغ نوین هست. حتی با استفاده از هوش مصنوعی در حال تهیه محتواهایی برای پاسخگویی به این مسائل هستن و میتونن توی این عرصه فعالانه ورود داشته باشن.
یوسفی، شما الان آینده طلبگی رو چطوری میبینید؟
بسته به علاقه شما، فعالیت‌هایی که بعد از تحصیل درس طلبگی برای شما بسترش فراهمه متنوعن. شما میتونید خودتون اینها رو انتخاب کنید، یکیش رو یا جمعش رو با هم انتخاب کنید. اون حداقل شرط لازم که اگر اون نباشه به نظرم اصلا اسم طلبگی اسم واقعی نیست و در واقع یه جورایی آریه و یدکه. اخلاق خوب فردیه، اون رفتار درست و شیوه درست زندگیه. اینو حتما باید یه طلبه داشته باشه. تحصیلی که کرده میتونه بعد از اون در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی فعال باشه، کمون که الان خیلی از طلبه‌های ما بیش از هزار، یعنی هزاران طلبه داریم که در عرصه تبلیغ فعالن و تبلیغ‌های ملی یا فراملی دارن و تبلیغات بین المللی در شکل‌های مختلف، تبلیغات حضوری، تبلیغات در فضای مجازی. میتونه طلبه در عرصه تدریس فعال بشه. ما الان تقریبا حدود 4500 طلبه از طلبه‌های جامعه‌الزهرا در آموزش و پرورش استخدام هستند. به غیر از طلبه‌هایی که کلاس‌های فوق برنامه مربیان طرح امین و امثال اینها دارن ایفای نقش در آموزش و پرورش می‌کنن، فقط حدود 4500 نفر استخدام رسمی آموزش و پرورش هستند. طلبه‌هایی که در دانشگاه تدریس دارن، در حوزه‌ها تدریس دارن، فعالیت‌های علمی که بعد از دروس حوزه دارن انجام میدن و ایفای نقش میکنن. بخش طلبه ها دوستان در عرصه پژوهش وارد بشن، مشغول تدوین کتاب میشن، مشغول تدوین مقاله میشن که حالا من چند تا از خروجی های موفق پژوهشیمون رو براتون آمارشون رو توی جشنواره های مختلف گفتم. علاوه بر اون فعالیت های مدیریتی، فعالیت هایی که در عرصه کارهای اجرایی در حوزه های علمی انجام میدن یا در سازمان های مختلف از استانداری، فرهنگ سراها و جای دفتر تبلیغات و امثال اینها فعالیت هایی داریم که طلبه ها به شکل حالا فعالیت های اجرایی یا فعالیت های فرهنگی نقش آفرینی می کنن. حتی طلبه هایی داریم که تونستن به نمایندگی مجلس برسن، نماینده مجلس بودن یا مشاور مثلا مدیر کل استان بودن و فعالیت هایی که در عرصه حکمرانی هم تونسته نقش آفرین باشه. علاوه بر این فعالیت ها که شاید به عنوان کارویژه های رسمی طلبگی ازش یاد کردیم، خیلی از طلبه ها فعالیت های جهادی انجام میدن. فعالیت های جهادی که شاید هیچ جا اینجوری خیلی رسمی نباشه، اما یک فعالیت های خودجوش مردم نهادی که توی مثلا NGO ها یا مثلا خیریه ها یا امور مثل این نهادهای این چنینی فعالیت هایی میکنن و در واقع با کاری که انجام میدن به هم نوعان خودشون در عرصه های مختلف کمک میکنن. از حضوری که طلبه ها توی دوران کرونا، اون موقعی که ترس از این ویروس باعث شده بود اعضای خانواده از هم فرار کنن، اما طلبه ها خیلی خودجوش و در واقع به شکل جهادی توی بیمارستان ها حضور داشتن. از بیمارانی که پرستارا هم بعضن براشون سخت بود پرستاری کردن از این بیمارا، بهشون کمک میکردن و بعد تا حتی اونایی که بر اثر کرونا از دنیا میرفتن، کارهایی که برای میت باید انجام بشه، غسل و کفن و مسائل اینچنینیشون رو انجام میدادن. این حس مسئولیت نسبت به دیگران، حس نوع دوستی و حس کمک به هم نوعمون، یه حسیه که توی مسیر طلبگی هم تقویت میشه و هم بستر انجامش فراهم میشه.
خب خانم یوسفی، اگر اومدیم و به نتیجه نرسیدیم،
بستگی داره که نتیجه رو چی معنی کنیم. اگه منظورتون از نتیجه اینه که بتونیم دانش آموخته جامعه‌الزهرا در سطوح عالیه باشیم یا یه پژوهشگری باشیم که بتونه مقالات علمی پژوهشی منتشر کنه، کتاب بنویسه و رتبه‌های بالای پژوهشی بگیره، یا یه مبلغ نام‌آور کشوری باشه، بله ممکنه بیای ما به نتیجه نرسیم. اما نتیجه منحصر در اینا نیست. همونطور که گفتم نتیجه اصلی طلبگی احساس رضایتیه که فرد از زندگیش داره. اینکه نعمتهای خدا رو میبینه، درک میکنه و میفهمه که خدا همیشه داره دستش رو میگیره، داره یاریش میکنه. اون حس آرامشی که یه طلبه وقتی توی مسیر طلبگی میاد تجربهش میکنه، اون حس از همه اینا قشنگتره. اون حس میتونه اونو رشد بده، بیشتر و بیشتر انقدر بالا ببره که نه فقط حس رضایت و آرامش شخصی داشته باشه، این حس رضایت و آرامش رو به اطرافیان خودش هم بده. این حس رضایت با اون کار فردی، با اون تحصیل، با اون رشد تربیتی و اخلاقی و معنوی ایجاد میشه. خیلی عامیان توی مسیر طلبگی بعد به دلایل مختلفی توی مسیر زندگیشون یه قرار میگیرن، نمیتونن ادامه تحصیل بدن یا موقتاً تحصیل در حوزه رها میکنن تا دوباره شرایطش ایجاد بشه و بتونن ادامه تحصیل بدن. ولی اون آوردی که براشون داشته تأثیر خوبیه که روی اخلاق، منش و رفتار اونها داشته. این شرط لازمه. اصلا اگه توی طلبه این ایجاد نشه، به نظر من طلبه نیست. وارد این مسیر شده اما واقعا طلبه نشد. پس ما نمیتونیم تصور کنیم یه طلبه ای رو که تحصیل در حوزه و بودن سر این سفره معنوی براش رشد اخلاقی و تربیتی نداشته، مگر اینکه خودش کاهلی کرده باشه یا اساساً ورودش توی این عرصه با انگیزه طلبگی نباشه، فقط با انگیزه رشد علمی صرف باشه. اگر اینجوری باشه بله ممکنه به نتیجه مطلوب هم نرسه، ولی اگر انگیزش خالص و برای خدا باشه، قصدش تهذیب نفس باشه، قصدش رشد اخلاقی باشه، حتما این سفره اون رو به اون نتیجه میرسونه.
سوال آخرم این که شرایط و نحوه پذیرش در جامعه زهرا چطوریه؟
جامعه زهرا از کسانی که واجد مدرک دیپلم هستن ثبت نام میکنه، بنابراین باید تحصیلشون رو تا اتمام دوره دیپلم به پایان برسونن. از رشته‌های مختلف فرقی نمی‌کنه. در زمان ثبت نام جامعه زهرا که معمولاً آذر ماه شروع میشه و در زمستان ثبت نام جامعه زهرا هست، ثبت نام بکنن و در آزمون ورودی جامعه زهرا که توی بهار برگزار میشه شرکت بکنن و بتونن وارد مقطع سطح دو بشن. عزیزان دانشگاهی هم از 73 رشته دانشگاهی که رشته‌های همسو با دروس حوزه‌ای حساب میشه، میتونن با مدرک کارشناسی دانشگاه برای مقطع سطح 3 ثبت نام کنن و در صورت پذیرش در آزمون کتبی و مصاحبه که ما هم مصاحبه علمی و مصاحبه شخصیتی داریم، میتونن وارد حوزه و جامعه زهرا بشن و ادامه تحصیل داشته باشن.
به نظرم گفتگوی خیلی خوبی داشتیم. امیدوارم که برای شنونده ها و مخاطبین عزیز هم مفید بوده باشه. خیلی ممنونم از حضور شما که دعوت پذیرفتید و تشریف آوردید. براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
منم ممنونم هم از شما هم از شنوندگان خوب این برنامه که پای صحبت ما نشستن و امیدوارم که حرفهای ما برای اونها مفید باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
انشاءالله. سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارش.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir